أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات بيقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتوب ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سبيا على صراط مستقيم. سوره مبارك ملک همونطوری که ملاحظه فرمودید در مکه نازل شد، مطالب اساسیش درباره توحید است و این توحید را با تمثیل، با نقل قصص بعضی از امم گذشته تأیید میکند، یعنی هم برهان عقلی اقامه میکند هم شاهد حسی. فرمود مهمترین نیاز مردم اقتصاد مردم است و خدای سبحان همه وسایل اقتصادی را فراهم کرده از بالا و پایین، از آسمان و زمین. منتها به انسان فرمودن به این که شما تلاش و کوشش کنید از نیروی علمی که خدا به شما داد، از نیروی عملی که خدا به شما بهره بگیرید و مطمئن باشید خدا رازق شماست. یک، مطمئن باشید از غیر خدا کاری ساخته نیست. این دو، مطمئن باشید که انبیا و اولیا مثل فرشتگان مدبرات الهی، مأمورات الهی هن. ارتباط با اینها را قطع نکنید. سه، و به مثل خودتونم مراجعه نکنید. چهار، فرمود هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. درباره فضا و هوا که آیات دیگری بود، فرمود و علم استقام على طریقه لأسقیناه ماء غدقا. اگر یه ملتی بیراه نرود، راه کسی را نبندد، ما باران را مرتب و اندازه کافی نازل میکنیم. آب فراوان، بار فراوان. زمین رو همشه نرم قرار دادین برای شما و این زیر پای شماست. شما که زیر پایتون زمین است، پس اون نرم است، در اختیار شماست. و بخواد ساختمان بسازید ممکنه، درختکاری بکنید ممکنه، کشاورزی بکنید ممکنه. فمشو فی مناکبها و کلو من رزق خدا و به طرف خدا منشور دارید، نشور دارید و حرکت دارید. قرآن کریم فرمود هر ملتی که این خصوصیت را داشته باشد از فیض الهی بهره می‌برد. درباره اهل کتاب فرمود اینا دو گروه هستند. یه دجز ائمه کفرند که اینها نه تعهدات را قبول دارن، نه امضا را قبول دارن، نه کنوانسیون را قبول دارن. فرمود اینا فقاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. فرمود نه تنها ایمان ندارن، ایمان، سوگند، میثاق، پیمان، امضا را به رسمیت نمیشناسن. خب اگر یه جمعیت امضای خود را به رسمیت نشناسن، چیزی میشه با او زندگی کرد؟ سخن از مبارزه با ائمه کفر در این نیست که اینا کافرن، اون شواهد دیگر و ادله دیگر دارد. اما مبارزه با ائمه کفر ایناست که زیر بار امضاشون نمیرن، فقط فقاتل و ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم نه لا ایمان لهم لا یرغبون فی مؤمنا الا و لازمتا نه تعهد نه امضا نه میثاق نه مواثق بین الملل نه کنفرانسیون هیچی رو رسمیت نمیشناسن. خب با این گروه که نمیشه زندگی کرد. این مال اینا. در قبال اینها سائر اهل کتاب را قرآن به نیکی و به عظمت می ستاید. فرماد به من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آیات الله. تو همین اهل کتاب فرمود کسانی هستند که منتظر نزول قرآن کریم هستند. وقتی آیات الهی را شنیدند فهمیدند پیامبر خاتم آمد، ترا اعینهم تفیض من الدمع، تمام چشمشون را اشک شوق میگیرد که ما منتظر یه همچه وحی بودیم. الان هم تو غرب یه همچه گروهی هستن که اینا منتظر صدای شنیدن صدای اسلام هستن، معانی قرآن، مطالب قرآن. پس یه عده در قرآن کریم به صورت کون و غیرتن خاص این مذمت شدن که علامه طباطبایی سیدن استاد بسیار بزرگان این گروه را فرمودن که همون حیوانات درندن و قرآن هم در باری اینها فرمود کون و غیرتن خاصین از یک سو قاتل و ائمه الکفر، برای که اینا هیچ امضایی را به رسمیت نمی‌شناسند. خب اگر کسی امضای خود را به رسمیت نشناخت چیر میشه با او زندگی کرد؟ در قبال یه عده از اهل کتاب هستن که منتظر آیات الهی هستن. فرمود اینا وقتی آیات الهی را میشنوند تمام چشمشون را عشق میگیرد. نفرمود اینا گریه میکنن، گریه شوق میکنن. نفرمود ترا دمو اهم تفیزو، فرمود ترا اعینهم تفیزو، تمام شبکه چشم را عشق میگیرد. اون وقت میریزد مثل این که چشم دارد میریزد. این شدت مبالغه در عشق دیگه. وگرنه میفرمود ترا دمو اهم تفیزو علال عبرات، فرمود ترا اعینهم. این تعبیر در دو جای قرآن هست که اون جای اول رو ما ندیدیم در باره اهل کتاب، و اما جای دوم رو ما تو همین جریان دفاع مقدس دیدیم. در باره دوم دارد که کسانی را اسلام تربیت کرد، جوانها را اسلام تربیت کرد، وقتی سخن از جنگ شد می آمدن در محکمه اسلام در حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیت علیهم السلام می گفتن ما را تجهیز کنید، یه چهار تا شمشیر ما بدید ما هم بریم. اینا وقتی که لم یجدوا ما ینفقوا، اینا دیدن که شمشیری در کار نیست، قدرتی در کار نیست، راه اعزام نیست، ترا اعینهم تفیض من الدمع، تمام چشمشون را عشق میگرفت که چرا ما را اعزام نمی کنید. و اینا را ما دیدیم تو همین دفاع مقدس، اینکه شناسنامه ها را بالا می بردن تا مثلا میشن با گریه و ناله می گفتن که ما را راه شهید فهمیده قرار بدید رضوان الله علیه اجمعین. اینا رو که ما دیدیم، اما اونها رو قرآن کریم نقل بکنند، هر دو رو قرآن نقل بکنند. یه دست جوانها در صدر اسلام وقتی که لم یجد و ما ینفقون که برن جبهه، شمشیر نبود، نیزه نبود، وسایل نظامی نبود، ترا اعینهم تفیض من الدمع، که نمونه شما تو این دفاع مقدس دیدیم. اما اون گروه مؤمنان که به من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، اینا کسانی بودن که وقتی آیات الهی را میشنیدن و اون پیش بینی و بشارت مسیح سلام الله علیه را عملی میدیدن، ترا اعینهم تفیض من الدمع. پس اگر ذات اقدس الله به احترام اینها در محیط مسیحی نشین، یهودی نشین، غربی ها نعمتهای فراوانی نازل بکند، بر اساس همین این سوابق حسن است. اما اون که سیدن استاد دیگران فرمودن وحشیان نعم ما قالو، من که جنگ جهانی اول را اینا راه انداختن، جنگ جهانی دوم اینا را انداختن، الان هم هر جا جنگ نیابتی است ایناست، اینا هم الان هم کارخونه های تولید سلاح کشدار جمعی سه شیفته داره کار میکنن دیگر. الان همین جا هستن دیگه. بنابراین اونی که سید در استاد فرمود وحشیان نعم ماقال، این که گفته شد اینها رو براهن بر اساس یک گروه دیگر. اما ذات اقدس اعلام فرمود که هر کسی که وضع مالیش خوبه مقرب عند الله نیست یک، و نعمت هم نیست دو. برای اینکه ما میخوام اینا رو تو همین نعمت غرق کنیم، در بخشایی فرمود به اینکه اینا خیال نکنن که ما اینا رو نعمت میدیم، میخوام اینا رو یه مقدار سرگرم کنیم تا در بهبوهای نعمت اینا رو بگیریم. در سوره مبارکه قصص در جریان قارون فبود به این که آیه 81 فخسفنا بهی به داره، چون وقتی قارون از منزلش بیرون میرفت فخرج علی قومی فی زینته قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، برای اینکه این حظ عظیم دارد. میگه نه این چنین نیست، ما ای رو سرگرم کردیم که تو این نعمت او رو همونجا خفه کنیم. فخسفنا بهی و به داره الارض فما کان له من فئت ینصرونه من دون الله. در سوره مبارکه اعراف هم مشابه این تعبیر را دارد. در سوره اعراف هم بود به این که ما اینها رو اول فشار آوردیم بلکه انشاءالله اینا به راه بیان، بعد دیدیم به راه نمیان، اینا رو نعمت فراوان دادیم تا در وسط نعمت فراوان این را خفه کنیم. آیه 93 به بعد سوره بارکه اعراف این است و ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه حتى عفوا، پر شدن از نعمت. در همین پر بودن و گفتن که خب حالا یه وقتی گرانی بود، یه وقتی خستگی بود، یه وقتی کمیابی بود، الان که راحتیم. و قال و قدمست آبا انا زرا و سرا، حالا اگه ما چند روز فشار دیدیم، گذشتگان هم چند روز فشار دیدیم، دیگه اون روزگار گذشت، دیگه رفاه آمد. فا اخذناهم بغتتن فزاهم لایه شروع. پس این چنین نیست که اگر هر کسی متنعم بود یعنی مورد عنایت الهی است. اما دهه 60، این دهه 60 از بهترین معجزات قرآن و عترت است. ما دهه 60 60 سال تو شعب ابی طالب بودیم، تو 60 سال 10 سال تو شعب ابی طالب بودیم. این جنگ 10 ساله بود البته، نه 8 ساله. 2 سال که فقط خورد بود، نه زد و خورد، 8 سال زد و خورد بود. اون 2 سال اول که هنوز 57 تمام نشده بود که خلق ترکمن گلوله بستند دیگر در شمال، سنگر گرفتند و جنگ رسمی شروع شد دیگه. 57 یعنی 57 هنوز تمام نشده بود. اونجا عزیزان رفتند و بالاخره این خادش خاموش کردند. هنوز جنگ خلق ترکمن در شمال پایان نپذیرفت که خلق کردستان آشوب شد، بعد خلق مسلمان شروع شد، بعد خلق عرب شروع شد، بعد ترور 70 نفر شروع شد، بعد ترور نخست وزیر و جمهور شروع شد، بعد ترور رئیس دادگاه انقلاب شروع شد، بعد ترور کوچه بعد. اما 2 سال فقط میخوردیم، زد خورد نبود که. کجا ما جنگ داشتیم؟ یه جنگ یک طرفه بود. 8 سال جنگ بود، یعنی زد و خورد بود. ما این 10 سال تو شیب ابی طالب بودیم. این معجزه قرآن است به حفظ کرد. جنگ جهانی سوم بود. جنگ جهانی معناش اینه که همه جهان بجنگن، یا با هم می جنگن، یا همه جمع میشن یه بیچاره رو می جنگن. ما جنگ جهانی سوم بود دیگه. کدوم کشور بود در روی کره زمین که علیه ما قیام نکرده بود؟ 3 تا کشور کوچک بود که چشمشون یا به جیب ما بود یا به کیف ما. این سوریه بود و الجزائر بود و لیبی. از این چی ساخته بود؟ کدوم کشور بود؟ حتی شوروی. تمام همسایه های ما علیه ما قیام کردن، به ما اسلحه نمی فروختن، قرض نمی دادن، چیزی نمی خریدن، چیز نمی فروختن. ما 10 سال تو شیب ابی طالب بودیم. این نعمت نیست؟ این معجزه نیست؟ این جنگ جهانی نیست؟ ما میخواستیم یه دونه موشک رو قاچاقی بخریم به ما نمیفروختن. خب اون موشک قاچاقی که حساب و کتاب و استاندارد ندارد، تازه برفرض هم یه دونه پیدا میکردن دو سه کیلومتر اون طرف بغداد میزد. ما این جنگ داشتیم، این معنی معجزه است، این معنی حفظ قرآن. خب پس بنابراین این چنین نمیشه گفت که ما اون دهه 60 دهه اسلام بود ولی روزی فراوان نداشتیم. ما روزی روزی ما اون روز فتح بود، پیروزی بود، شکوه بود. و از طرفی هم اگر درست بررسی بکنید میبینید چه معجزه قرآن در همون سال 10 سال ایجاد داد. اینا بوجه را بسته بودند به 20. حالا چون بعضی از آیان سوال کردن ما در عرض بکنیم، بوجه را بستن روی بشکه 8 دلار، گفتن 24 دلار، رو 24 دلار بودجه رو بستند و مجلس هم تصویب شد. گفتن این 24 دلار 8 دلار است، 8 دلار صرف جنگ، 8 دلار صرف بودجه جاری، 8 دلار صرف عمران آبادی، 8 دلار 24 دلار. مجلس دولت هم پیشنهاد داد، مجلس هم تصویب کرد. اونا تمام توطئه‌هاشون رو کردن، ذخایر نفتیشون رو بیرون آوردن، ارزون کردن تا نفت شده بشکه 8 دلار. ما با 24 دلار بودجه رو بستیم، نفت شده 8 دلار. با 8 دلار هم جنگ تأمین شد، هم بودجه جاری رو بخیر. این معجزه نیست؟ معجزه حتما یه عصایی باید بیاد و اژدها بشه. خب شما خیلی از شما به لطف الهی کارشناس این مسائلی، شما بررسی کنید ببینید که اینا این کار کردن، کشور در اون مدت با کدوم بودجه اداره شد؟ ما بودجمون رو 24 دلار بسته شد. اینا تمام ذخایر نفتیشون رو بیرون آوردن، اونم این عزیزانی که گاه میمدن گزارش میدادن میگفتن به این که ما داریم حمالی میکنیم برای دیگران که نفت بفروشیم، برای این خلیج فارس ناامن بود. کی میامد کشتی رو که بیمه نمیکردن؟ کی میامد از ما نفت بخره؟ ما ناشه بودیم بی پول بیمه اینها رو بدیم، کشتی های خودمون رو پروبار کنیم، تحویل اینها بدیم تا همین 8 دلار هم گیرمون بیاد. ما 10 سال تو شیب ابی طالب بودیم. اینی که آدم وارد حرم بشه در و دیوار میبوسه، کدوم معجزه از این قوی تره؟ کدوم معجزه از این قوی تره؟ الان به لطف الهی خب همه اوضاع باز شد. غرض این است که الان ما تو کنار سفره قرآن و عصرتی. حالا شما بررسی کنید، بعضیا به این فکر بودن که بعضیا جان کجا گنج است، کجا گنج است، اونایی که توی زمین ها کار میکردن. اینا نبود، فهمود خدا شما را اداره کرد دیگه. اون روزی که شو بیلی هیچ کسی به یاد شما نبود، فرمود ما به یاد شما بودیم، این خداست دیگه. فرمود بالا رو نگاه کنید، پایین نگاه کنید، هر کاری بکنید کار به دست یک نفره، اندهو مفاتیح الغیب، مفاتیح غیب به دست اوست. بنابراین این که بعضی آیون سوال کردن غربی ها این چینن، بله غربی ها این چینن، اما در الان شما دفعتا میبینید چند صد نفر یه جا میسوزن، چند صد خانه خراب میشه، اینا رو به حساب نمیاریم که. خب اینا عذاب الهیست دیگه. بنابراین فرمود به این که این طور نیست که اگر کسی وضع مالیش خوب بود مورد عنایت الهی باشد، ما میریم تو وسط همون نعمت اینا رو میخوایم بگیریم. به ما هم هشدار داد، فرمود به این که این نعمتاتون رو حفظ بکنید و خدا عذابهای او همش سیل و زلزله و صاعقه و شهاب سنگ و اینا نیست. عذاب اختلاف هم هست. تو سوره مبارکه انعام ملازمی فرمایید که عذابها رو که ذات اقدس اله میشوارد، آیه 61 سوره مبارکه انعام اینه که تهدید میکنه، فرمود اگر خدای لا کرده در برابر نعمت الهی، نظام الهی، قول خدا و پیغمبر بیراه رفتید، بدانید هو القاهر فوق عباده. به چند جور میتونه یه ملت رو بگیره؟ و یرسلو علیکم حفظتن، فرشتگان فراوانی را حافظ شما قرار میده. حتی ازا جا اهدک الموت توفت و رسول الله. بعد فرمود به این که اگر چنونچه خدای ناشده بیراه رفتید، آیه 65، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، این شهاب سنگ ها، این صاعقه ها، اینا بیاد، یک، او من تحت ارجلكم، زمین لرزه رو گسل های خاص زمین، این دو، بدتر از زمین لرزه و بدتر از شهاب سنگ این عذاب سوم است، او یلبسکم شیعن و یزیغ بعضکم بعض فوق و بعضکم بعض بعض، اختلاف داخلی می اندازم که به جان هم بیفتی. ببینید اختلاف دو قسمه، یه اختلاف در اثر مال است، یه اختلاف در اثر عقیده های شخصی است. اینا با نشست و با کنگره و با این همایش ها و با نصیحت ها و با کتاب نوشتن ها حل میشه، اینا حل میشه دیگه، ولی که این اختلاف اختلاف نظره، وقتی بالاخره جمع بندی شد یه راه حل پیدا میشه. یه اختلاف مثل قده بدخیم سرطان است که خدا فرمود من اینا رو به جان هم انداختم، اون رو چی باشه حل میخوام حل کنیم، اون رو با کنگره و نشست و هفته وحدت و اینا حل میشه، اون فقط با ناله و عشق حل میشه، اون که با هفته وحدت حل نمیشه. اگر خدای ناکرده اختلاف عذابی بود که او در بین ما انداخت، این فقط با ناله و توبه حل میشه. در باره یهودی ها و مسیحی ها تو سوره مبارکه مائده فرمود من همه اینا رو به جان هم انداختم، این عذابیست هم در باره یهودی ها هم در باره مسیحی ها، منتها در باره مسیحی ها کمی نرم، در باره یهودی ها کمی تند. در باره مسیحی ها دارد که ما اغرینا بینه و الغداوت و البغضاء الى یوم القیامه. در باره یهودی ها که بدخیمن فرمود و الغینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه، ما را هم در این بخش سوم تهدید کرد که گاهی زلزله، گاهی شهاب سنگ، گاهی هم اختلاف، او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم فوق بعض، این که با هفته وحدت حل نمیشه. اون اختلاف علمی، اون اختلاف نظر، اون اختلاف ممشا، اون اختلافات فکری، اینا با گفتگو و قدر مشترک گرفته حل میشه. اما خدای ناکرده اگر بیراه رفتیم، عالمن آمدن در برابر قرآن و عصرت ایستادیم، این خطر سوم و من این را به جان هم مندازم. این عذاب هم از سبک به سنگین شروع شده. سبک هاش اینه که فرمود قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، حالا شهاب سنگ آمده مگه چقدر از بین میبرد، او من تحت ارجلكم، زلزله آمد چقدر جمع کند، اما اختلاف یه ملتی رو به جان هم میاندازد، او یلبسکم شیعا و یزیغ بعضکم بعض بعض، انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون. پس فرمود ما یهودی ها رو به جان هم انداختیم، مسیحی ها رو به جان هم انداختیم، گفتیم گفتیم گفتیم، همه آیات آوردیم اثر نکرد، اینا رو به جان هم انداختیم. اینجا فرمود اگر بیراه رفتید یا راه کسی رو رفتید، شما رو به جان هم میندازیم. او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بعض بعض، این میشه اختلاف، میشه عذاب داخلی. فتحصل که غرب را به دو قسم باید تقسیم کرد، اهل کتاب را به دو قسم باید تقسیم کرد، مسیحا و یهودیا به دو قسم تقسیم کرد، و باید ما اون دهه 60 را دهه محصور شدن در شعب ایران بدانیم، مثل شعب ابی طالب، و در کنار معجزه قرآن و اعتراض پیروز شدیم، به هیچ عاملی به داد ما نرسید مگر خدا. اون روز دید دیگر، همین شوروی فعلی اون روز مرتب به دیگران یا هواپیما میداد یا آواکس میداد یا مشکلات دیگه ایجاد میکرد، که همین عزیزان جمع شده بودن جلوی
سفارت روسیه که شما ستم کارید، اونم گفت اگه شما نمیتونید سفارت ما رفت بکنید ما خودمون بین حفظ بکنیم. همین کی به ما بداد ما رسید در اون 6 سال؟ ما تنهای تنها بودیم. این نمیگم قوی تر از شیعه ابی طالب بود، ولی اگر قوی تر بود به برکت همون پیغمبر بود، نه اینکه مثلا خدای ناکده ما معجزات دیگری داشته باشیم. معجزات همین دیگه، مال قرآن و اطرت دیگه. اونا گاه اون شیعه 3 ساله رو اداره کردن، گاه ایران 8 ساله و 10 ساله رو اداره کردن دیگه. این معجزه پس چیه؟ خب کل این جهان احدی نبود به داد ما برسه، حتی قاچاق هم حاضر نبودن به ما چیز بفروشن، دست ما بسته بود دیگه. ما مرتب کارمون تشریح بود، اینجا تشریح یا اونجا زیر قرآن رد بکنیم، اینجا تشریح اونجا زیر قرآن رد. این معجزه نیست؟ بنابراین ذات اقدس الله همیشه فرمود بین که حواستون جمع باشه، اگر اون سیل نیامد، شهاب سنگ نیامد، زلزله نیامد، یه عذابای دیگه هم هست. اما آدم وقتی که بیراه نره، راه کسی رو نبنده اینه. و ما به همه احترام میکنیم، اما طبق دستوری که این روایتی که دیروز از بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه خوندیم، یک بحث روایت دیگر ایشون تو صحیفه دارن، به همه احترام میکنیم اما به احدی محتاج نیستیم. این تربیت دینی ماست که ذات اقدس الهی به وسیله ائمه به ما آموخت. این نه، ما چون در بین اونها نیستیم خیال میکنیم ما خودمون اختلاف داریم، چون آخه اونا منشأ اختلاف ندارن که، چیز رو حواس دیگر، مثلا حالا امامتی سقیفه قدیری چیزی باشه، اما خود نه، خود اونا پروتستان دارن، ارتدوکس دارن، کاتولیک دارن، اونا هم همون گرفتاری ها دارن. این دوم نیست که در بحث دیروز دعای 13 را خوندیم که وجود مبارک امام سجاد فرماید که کیفه یسأل محتاج محتاجن. خب یه انسانی از انسان چیز بخواد یعنی چی؟ یک تسخیر متقابل باشد اون نعمت خوبی است که در بحث دیروز هم گذشت. مشابه این تعبیر در دعای 28 هم هست. در دعای 28 وجود مبارک امام سجاد به خدا عرض بکرد که و رأیتو ان طلب المحتاج الى المحتاج سفه من رأيه و زلت من عقله. این بیعقلی است کسی از کسی چیز بخواد، یه خدمت متقابلی است، او هم از ما میخواد ما هم از ما میخوایم دیگه. به دیگری انسان وابسته باشه مخصوصا به بیگانه، یه سفاهت است، یه زلالت و گمراهی عقلی است. چه شما به غرب باشه که حالا اونا تحریم کردن. خب چرا آدم این همه نعمتی که هست وجود مبارک هست تعمیر وقتی پای مبارک رو میذاشت رو بیل زیل آیه احسب الانسان ان یترک سودای سوره مبارکه القیامه، این حدیث هست، حضرت وقتی کشاورزی میکرد، چون کشاورزا اونه کار دستی و پایی نمیکنن برای رفع خستگی، زیر لب یه زمزمهی دارن، اینا با قرآن و آیات و روایات زمزمه میکنن، دیگران مثلا یه ترانه میکنن. حضرت این آیه را زیر لب زمزمه میکرد، حسب الانسان ان یترک سدا، این آیه را زیر لب زمزمه میکرد، اومد کشاورزی میکرد که خستگیش رفع میشه. خب این دین دیگه میگه شما خودت کار بکن. اینا خیال میکنن که الان این بیعقلی مسئولین و ما متمکنان است. شما کل این شهر رو دور میزنید، برسته تمام سرمایه ها رفته دو سنگوگل داره میخوابه، منتظرن که یه وقتی گران بشه خانه رو بفروشن. هم اونا موظفن تولید را تسهیل کنن، راه تولید را، هم اینا موظفن هم پول ندن جهنم نخرن. این اکتناز همینه دیگه. این همه آدم بیعقلی کنه برای چی؟ ما تا کی میخوام زندگی کنیم بی خردانه؟ فرمود خب این بذار تو تولید هم به مسئولین با عرضه بگوید یا بی عرضه بگوید شما تولید رو تحصیل کنید، هم اینا میگه تولید کنید، روپا خودتون بیستید دیگه. خب ملت که روپا خودش بیسته دیگه سفیه نیست، دیگه گمراه نیست. و فرمود و رأی تو ان، چون صحیفه سجادیه کتاب درسی نیست، نهج البلاغه کتاب درسی نیست، این معارف برای ما آشنا نیست. فرمود و رأی تو ان طلب المحتاج الى المحتاج سفه من رأیه و زلت من عقله. خب ما چرا سفیهانه زندگی کنیم؟ خب برای چی سفیهانه زندگی کنیم؟ چرا عاقلانه زندگی نکنیم؟ این خدا که به ما زمین رو من برای شما نرم قرار دادم، به غیر خدا تکیه نکنیم. اگر یه وقتی میگیم توسل، این وجود مبارک امام مأمور الهی استراد میداد دیگر. شما یه وقتی به خود شخص مراجعه میکنی، یه وقتی به دفتر او مراجعه میکنی، یکی بیگانه نیست. این هرچه دارد از ناحیه ذات اقدس اله دارد دیگه، تموم شده رفت دیگه. این تعبیر و این تدهیر میتواند برای همه ما آموزنده باشد. لذا فرمود به این که شما مواظب باشید به دو دلیل. یکی این که برید ببینید ما با دیگرانی که تخلف کردن چه کردیم، یکی برهان اقامه میکنیم. تمام پرنده ها رو او داره نگه میداره. خب این جسم سنگین عقاب شنکیلی رو کی رو هوا نگه میداره؟ شما میگید پر میزنه، بسیار خوب پر میزنه، ولی این بار سنگین رو کی نگه میداره؟ در سوره مبارک نهر فرمود الله نگه میداره، در اینجا فرمود الرحمن نگه میداره. چقدر این کتاب شیرینه. اونجا که سخن سنگینی جرم است، بال زدن نیست، فرمود الله نگه میداره. اینجا که سخن از بال زدن و قبض و بست و راهنمایی است، فرمود الرحمن نگه میداره، چون الرحمن راهنمایی کرده دیگه. تو سوره مبارک نحل فرمود هیچ کسی، آیه 79 سوره نحل این است که الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکهن الا الله، که اسم اعظم است، چون دیگه خصوصیت سفیف و دفیفش مطرح نیست. اما اینجا که خصوصیت سفیف و دفیف مطرح است، برای این است که هم اصل نگهداریش به لطف الهی است، هم کیفیت پرواز رفتن از جای به جایی به سفیف و دفیف میخواد و راهنمایی الرحمن است. لذا در آیه محل بحث فرمود به این که اینها صافاتن و یغبزنه ما یمسکون الا الرحمن. ما یادش دادیم چگونه بال بزن، چقدر بال بزن، چجور هواها رو، این فشار هوا رو پس بزن، راه باز کن. مثل این که به این شناگرا شنا بدن که اینجور بال بزنید که جلوی مانعتون رو بردارید که بتونید دو قدم جلوتر برید. خب اینا چجور اگه بال نزنن که نمیتونن جلوتر برن، که باید این مانع رو بشکافن، کنار بزنن، این آبا رو کنار بزنن، بتونن جلوتر برن. ما یادشون دادیم که چیوری این فشارهای هوا رو و این هوا رو پس بزنن، راه باز بشه، این هوایی که رفته عقب از پشت سر اینا رو اسکورت بکنن، فشار بدن، اینا پروازشون بیشتر بشه. ما اینا یادشون دادیم، در هر دو حال الرحمن یادشون داد دیگه. لذا اینجا سخن از الرحمن است، اونجا سخن از الله. بعد به بوتا به بوت پرستان فرمود شما به چی مینازید؟ به این سنگ و گل میدازید که اینا رو عبادت میکنید؟ از اینا که کاری ساخته نیست. و اگر وسائل مالیتون میدازید که ما کسانی که بدتر از مقتدرتر از شما بودن اونا خاک کردیم، امن هاذا الذی هو جند لکم، این سنگ و گل، این بت‌ها، اینا کاری انجام میدن من دون رحمان؟ چون شما باید بدونید اون چه در جهان هست سربازان ماست، هیچی در عالم نیست مگر اینکه سپاه و ستاد الهی است. هم ما یعلم و جنود ربک الله هم لله جنود السماوات و الارض. این رو قبلا بارها برسون رسید که فرض ندارد کسی به جنگ خدا برود، فرضیست محال، نه فرض محال. چرا؟ چرا این فرض محاله؟ کسی نمیتونه به جنگ دین بره، فرضیست محال، نه فرض محال است. یه وقت است بگیم شما با چهار تا کلنگ که رفتی به جنگ قله دامن، اصلا راهت نمیده، این فرض محال است، فرض اون مفروض محال است. یه وقت اسم میگیم نه خود فرض محاله. چرا فرض محاله؟ برای که طبق بیان نورانی هست امیر در نهش فهمید بعد ما عباد الله ان جباره حکم جنودو، تمام فکر و قلب و دستگاه و دست و پای شما سربازان الهی هست. سرباز خدا که نمیتونه به جنگ خدا بره که. خدا اگر بخواهد کسی را بگیرد که از جادی لشکرکشی نمی کنه که، هم با دست او رو میگیره دیگه، یه حرفی میزنه رسوا میشه، یه کار جا امضا میکنه رسوا میشه، یه جای میره رسوا میشه، یه غذای رو میخوره رسوا میشه. این طور نیست اگه خدا خواست کسی رو بگیره از جادی لشکرکشی بکنه، چون کل هستی این زیر سرباز خداست. همون وعدم و عباد الله ان جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه. لذا جنگ با خدا جنگی فرضی است محال، نه مفروض محال است. خب حالا با این خدا فرمود که شما برهانی که مثلا که دیدید، سوابق تاریخی هم که مشاهده کردید، وقتی اونا رو هم ببینید همینطوره دیگه. اما هاذا الذی هو جندن لکم ینصرکم من دون رحمان ان الکافرون الا فی غرور. اما هاذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه. اگر خدا روزی رو بگیره چیکار میکنید؟ این از بت‌ها کاری ساخته است یا از خود شما کاری ساخته است؟ بل لجو فی عتو و نفور. اینا لجبازی میکنن، تو همون ضلالت و گمراهی دارن لجبازی میکنن. برای اینکه چون غالبا عذاب همون هوال لذی یرسی عذابکم عذاب من فوقکم و من تحت ارجلکم، در سوره انعام خوندیم، فرمود گاهی از بالا گاهی از پایین. خدا چون معمولا ما الان میخوام عبادت بکنیم از باب تشبیه معقول محسوس ده سر بالا میکنیم، گرچه ما گفتن گاهی سر بالا گاهی سر پایین، سجده همین طوره دیگه، رکوع همین طوره دیگه، تا معلوم بشه که اینما تولو فسم و شلو. ولی طبع ما اینه که از باب تشبیه معقول محسوس و اتخاصی بیه بزرگی را احترام بکنیم سر بالا میبریم. باری که خود سما و امثال سما قبل از خلقت سما ذات اقدس اله این قدرت داشت. فرمود این لجو فی اتوب بن اونفور. اف من یمشی مکبن علا وچهی اهدا ام من یمشی سبیین علا سرات مستقیم. گاهی با برهان گاهی با تمثیل گاهی با قصه. اون قصه را که فرمود اگه سفر کنید ببینید، برهان مسئله هم اینه که کل جهان رو او دارد اداره میکند، تمثیل هم این است که اون کسی که مستقیم داره راه میره او مقصد میرسه، یا اون که افتاد و خیزان و سرش به خاک است به خاک میرسه، این که به جایی نمیرسه. اون کسی که الهی فکر نمی کنه سرش به خاک است. که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.